صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سال‌های سالی که می‌تونه سیگار می‌کشه.
خواستم بپرسم یه دختر خانمی است که ما خواستگاری داریم.
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم به یکایک که شما عزیزان، شما شنونده های جان، شما مهربانانی که افتخار میدید هر روز هلوش ساعت 17 با برنامه پرسمان تربیتی خانواده در کنار شما باشیم. امروز 12 فروردین ماه 1399 هست. امیدواریم که همچنان سالم و سلامت باشید، از این بلیه کرونا به دور باشید و در کنار خانواده عزیزتون بهترین ها براتون رقم بخوره انشاءالله. همونطور که اطلاع دارید هر روز در خدمت کارشناس برجسته و استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی تراشیون هستیم. اما قبل از اینکه گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم، چقدر خوبه که یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، در کنار شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید.
ای هم نفس برخیز، ای هم نفس برخیز، فصل بهار آمد، فصل بهار آمد، گل در چمن بشکفت، گل در چمن بشکفت، گلبن به بار آمد، گلبن به بار آمد، ای شد خزان من وان حسرت و ماتم، بلبل نواخوان گشت، گل در کنار آمد،
گل در کنار آمد،
ای هم پرستان نیست وقت تناسایی، شد نوبت کوشش هنگام کار آمد، هنگام کار آمد.
عصر عیدانه شما به خیر باشه دوستان خوب شنونده پرسمان تربیتی خانواده از رادیو معارف. صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میشه. نمیدونم کجای ایران هستید و در چه حالی برنامه ما رو میشنوید، اما امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هر کجای ایران هم که هستید انشالله به برکت موالید ماه شعبان حضرات آل‌الله که خدمتشون ارادت قلبی داریم، بهترین اتفاقات روزگار بدرقه ثانیه ها و لحظه هاتون باشه. همونطور که عرض کردم طبق معمول هر روز با افتخار در خدمت استاد برجسته حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی تراشیون هستیم. حاجی تراشیون سلام میکنم به شما، عصرتون بخیر باشه. به پرسمان تربیتی خانواده 12 فروردین خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر پیامبر خوبی ها، نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تبریک و تهنیت هم دارم این ایام رو محضر شنوندگان خوب برنامه خدمت حضرت عالی همکاران و محترمتون. انشالله امروز هم بتوانیم مطالب قابل استفاده‌ای رو برای شنوندگان محترم بیان کنیم.
انشالله ما هم امیدواریم که انشالله در کنار حضرت عالی بتونیم خدمت خوبی رو به شنونده های عزیزمون داشته باشیم. حاجی تراشیون، ما هر روز که در خدمت شما هستیم بحث مقدماتی داریم و امروز هم آماده ایم که از کلام ارزشمند شما بهره مند بشیم.
من خیلی ممنون هستم. اگر در خاطرتون باشه ما در برنامه قبلی اشاره به این موضوع کردیم که یکی از فرصت هایی که تعطیلات میتونه برای ما خانواده ها ایجاد بکنه، یکی بررسی و بازخوانی تربیتی فرزندانمونه.
درسته،
چون بالاخره پدران و مادران زحمات زیادی رو برای تربیت فرزندانشون میکشن، ولی نیاز به این هست که یک بازخوردگیری هم داشته باشن.
درسته،
یعنی میبینن این تلاش هایی که تا به حال کردن آیا اون نتیجه‌ای رو که به دنبالش بودن بهش رسیدن یا نه. لذا ما در برنامه قبلی اشاره کردیم که بد نیستش که ما پدران و مادران در این فرصتی که بالاخره فرزندانمون زمان طولانی تری رو در کنار ما هستند و بالاخره در خلوتشون، جلوتشون، در آشکارا بالاخره فعالیت‌هایی که ازشون انتظار داریم، فرمان‌ها و دستورهایی که برای فرزندانمون صادر می‌کنیم، ببینیم چه میزان به اون ایده ها و اون خواسته های تربیتی ما نزدیک شدن.
درست.
آیا نقاط ضعفی رو میبینیم یا خیر؟ بلذا تعبیری رو بنده به کار بردم و اون بود که یک چکلیستی رو ما آماده بکنیم و ویژگی های مثبت و منفی فرزندانمون رو روی کاغذ بیاریم.
درست.
و این بتونه یک ملاک ارزیابی باشه از اون تلاش تربیتی که در این مدت ما داشتیم.
بله.
ببینید حالا اون نکته‌ای که امروز میخوام بهش اشاره بکنم و شاید یه نکته مهمی باشه و قابل تأمل باشه و اون این است که ببینید تربیت یک فراینده، یعنی ما بعد بالاخره یک فعل و انفعالی رو انجام بدیم تا به یک نتیجه تربیتی برسیم.
درسته.
بلذا اگر ما میگیم که بیایم اون شاخصه‌های تربیتی فرزندانمون رو بررسی کنیم،
بله،
ممکنه گاهی اوقات نقاط منفی رو در فرزندانمون بیابیم که به عنوان یک ویژگی تربیتی منفی در فرزند ما بروز داره، آشکار است. این رو باید الان تلاش بکنیم برای رفعش، نه اینکه این رو تبدیلش بکنیم به یک عاملی برای سرزنش کردن فرزندمون.
درسته.
اما چطور باید این اصلاح رو انجام بدیم؟ ببینید تربیت یک فرمول خیلی کوتاهی داره. من اول این فرمول رو بگم. اولیش بخش از این فرمول اینه که بایستی صبور باشیم در تربیت.
درسته.
یعنی تربیت خمره رنگرزی نیست که ما سریع بخوایم فرزندانمون رو تغییر بدیم. این یه پارچه‌ای که داخل یک بالاخره خمره رنگی بکنیم و در بیاریم و بریم سریع تغییر کنیم. نه. تربیت نیاز به صبر داره. دوم استمرار نیاز داره. ما میگیم جنس تربیت جنس تار و پودیه.
بله.
یعنی این یک پارچه‌ای که شما می‌خواید ببافید، می‌بینید که باید این تار و پودها رو با حوصله در هم بتنید. دقیقاً در تربیت هم همینه. یعنی ما وقتی می‌خوایم یک نقش تربیتی رو در فرزندمون ایجاد کنیم، یه ویژگی تربیتی رو ایجاد کنیم، بعد اون صبر و استمرار در کنار همدیگه قرار بگیره و ما نهایتاً بعد از یک تلاشی که ممکنه زمان بر هم باشه، ببینیم که این نقشی که داریم روی فرزندمون ایجاد می‌کنیم یک نقش زیبایی باشه. و نکته سوم در فرمول تربیت، علاوه بر این که باید صبور باشیم، استمرار داشته باشیم در کارمون، باید از روش و اصول تربیتی هم استفاده بکنیم. یعنی اینو باید بهش دقت بکنیم که تربیت به خودی خود همینجوری اتفاق نمیفته یا فقط بر اساس یک تجربه فردی اتفاق نمیفته. ما حتما باید اهل مطالعه باشیم، حتما باید در یک جاهایی از اهل فنش مشورت بگیریم. گاهی اوقات روی موضوع مثل تربیت باید بشینیم، فکر بکنیم، گفتگو بکنیم تا بتونیم یک روشی رو مناسب فرزندمون به دست بیاریم و از اون روش برای تغییر اون ویژگی‌های منفی فرزندمون استفاده بکنیم.
درست.
پس ببینید این نکته انشالله به عنوان یک نکته مهمی، نه فقط در ایام تعطیلات، بلکه ممکنه ما الان شناسایی مشکل فرزندمون رو تازه شروع بکنیم و در این ایام به دست بیاریم و همونطوری که عرض کردم زمان بر هست اون تغییر رفتاری که دنبالش هستیم که به عنوان یک موضوع مهم تربیتی در فرزندمون شکل بگیره. ولی اینو ازش غافل نشیم، به عنوان نکته آخر عرض بکنم که حتما باید بدونیم که تربیت یک محدوده‌ای داره.
بله.
یعنی این تصور در ذهن ما شکل نگیره که ما حالا یه زمان خیلی وسیع و طولانی رو داریم که فرزندمون رو هر موقع اشکالاتش رو پیدا کردیم بتونیم تغییرش بدیم. نه، لذا هرچه سریع‌تر انسان بتونه این ضعف‌های تربیتی فرزندش رو شناسایی بکنه و در صدد اصلاحش بر بیاد، قطعاً برگ برنده در اختیار اوز و برنده این میدان خواهد بود.
بسیار عالی، انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد، سپاسگزارم از حضرت عالی و بسیار ممنون و متشکرم از شما شنونده های عزیزی که افتخار میدید در کنارتون باشیم. برنامه پرسمان تربیتی خانواده رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 و شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 با ما تماس بگیرید و سوالاتتون رو به دست ما برسونید. بریم اولین سوال تلفنی شما عزیزان رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
سلام، خسته نباشید. یه سوال داشتم از مسائلتون، اون که بچه ها تو این روزای خاص که شرایط کرونایی هست حوصله‌شون سر میره و به اصطلاح اذیت میکنن ما رو، میخواستم چه روشایی رو پیشنهاد میکنید که اونا رو سرگرم کنه؟ ممنون میشم.
برای تشکر میکنم از شما شنونده محترم، استاد تراشون در خدمتون هست.
بله، خب قطعا یکی از مشکلاتی که تو این مدت خانواده ها باش مواجه بودن،
درسته،
همین پر کردن وقت فرزندانشونه. خیلی بچه ها اون ارتباطات وسیعی که داشتن محدود شده، گاهی اوقات رفت آمد ها به حد اقل ها رسیده، گاهی اوقات حضور بچه ها در بیرون خانه باز محدودیت هایی رو باش مواجه هستن. خب این نتیجه تایی میشه که فرزندان ما مجبور باشن داخل خانه باشن و خود این به تدریج فرسایشی میشه برای هم خود بچه ها، هم برای خانواده. بلیزو باید حتما ما یک برنامه رو داشته باشیم اگر اجازه بفرمایید. من به برخی از شاخصه های یک برنامه خوب برای فرزندانمون در این مدت اشاره بکنم. ببینید، یه بخشی از برنامه ها بعد زمینه ای رو فراهم کنیم که بچه ها خودیاری داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی یک سری از کارهای خودشون رو شروع بکنن به انجام دادن.
درسته.
مثلا مرتب کردن اتاقشونه، مرتب کردن کمدشونه، مرتب کردن وسایلشونه، اسباب بازیاشونه. گاهی اوقات حتی ما مدیریت شده خانواده ها زمینه ای رو فراهم بکنیم که بچه ها مثلا تو این ایام دکور اتاقشون رو تغییر بدن، جا به جایی صورت بدن، با این هدف که بتونیم بخشی از اوقات اونها رو چه لحاظ جسمی چه فکری پر بکنیم.
برای
این خودیاری میتونه خیلی کمک کار باشه. البته خودیاری هم معمولا ما میگیم دو شکل داره. یه شکل روزانه و مستمر داره، مثلا هر روز بلند میشه رخت خوابش رو مرتب کنه، هر روز بلند میشه اتاقش رو مرتب بکنه. نه، ولی بخشش ممکنه خودیاری، نه خودیاری های مثلا برنامه ریزی شده باشه که یک بار اتفاق بیفته. مثلا توی این ایام یک بار برای اون زمینه رو فراهم کنیم که فضای اتاقش و محیط اتاقش رو بخواد دکورش رو تغییر بده.
درست.
یه همچون کارهایی رو ما میتونیم برای فرزندانم به عنوان خودیاری. دوم دگریاری رو برای فرزندانم زمینش رو فراهم بکنیم. یعنی یه بخشی از نقش‌های داخل خانواده رو برای او فراهم بکنیم، به او واسپاری بکنیم، که باز اینم میتونه به همون دو شکل باشه، کارهای مستمر روزانه‌ای باشه، یه کارهایی که گاهی اوقات ممکنه اتفاق بیفته. و ما بدونیم امروز در برابر پر کردن وقت فرزندانمون به صورت هدفمند مسئولیم ما والدین. یعنی حتماً باید به این توجه داشته باشیم که وقت فرزندانمون رو برنامه ریزی بکنیم. یه بخشی کارهای تفریحیه که برای بچه ها میتونیم در نظر بگیریم. خب در مثلا استفاده در رسانه ها ما یک سقف مجازی داریم برای فرزندانمون که اون سقف مجاز رو براشون برنامه ریزی بکنیم. استفاده از تلویزیون هست، باید بازی های کامپیوتری مناسب و آموزنده برای فرزندان هست، زمینه ای رو فراهم کنیم که بچه ها به صورت روزانه از این شکل تفریح های رسانه ای استفاده بکنن.
درسته.
یه بخش تفریح های غیر رسانه ایه،
مثلا زمینه فراهم بشه بچه ها بازی‌های گروهی رو با خانواده داشته باشن، با خواهر برادر داخل خانه داشته باشن. خب این امکاناتش هم معمولا تو خانواده ها فراهم هست. ولی اون چیزی که خیلی مهمه اینه که ببین بچه ها نباید به اجبار و زور ما رو پای بازی بکشونن. این ممکنه برای اونا خسته کننده و فرسایشی باشه و گاهی اوقات عطاش رو به لقایش ببخشن و بگن نمیخوایم. و لذا اینجا باید ما اینو دقت بکنیم که فرزندمون با یه تیب خاطری آرامشی تا از ما درخواست یک بازی یک فعالیت گروهی رو داره، ما هم لبیک بهش بگیم و کنارش قرار بگیریم و اون کار رو انجام بدیم. پس اینم یک نکته، یعنی تفریح‌های غیر رسانه‌ای برای فرزندمون در محیط خانه فراهم بکنیم. دوست. یه بخشی حتما بعد مطالعه رو در محیط خانه فعال بکنیم، زمینه فراهم میکنه. امروز حتی کارشناسان معتقدند که افرادی که مطالعه میکنن استراب و استرسشون گاهی تا 60-70% کاهش پیدا میکنه. یعنی خود این میتونه زمینه باشه برای ایجاد آرامش در فرزندانمون. درست. و زمینه مطالعه رو براشون فراهم بکنیم. اصلا گاهی اوقات ممکنه نیاز بین باشه یک زمانی در اون ایامی که ما بزرگترها هم داخل خانه هستیم اختصاص بدیم که همه اهل خانه مطالعه بکنن، ولی هر که مطالعه متناسب با نیازش متناسب با علاقش رو انجام بده. اینم شد پنجمین نکته. یکی دیگر نکاتی که میتونه زمینه رو فراهم بکنه جبران برخی از کمبودهای علمی فرزندانمونه در این ایام، خصوصا بچه‌هایی که مدرسه میرن دوران تحصیلشون رو سپری میکنن. شناسایی کنیم، مثلا میبینیم گاهی اوقات بچه‌ها ممکنه تو ادبیاتشون، در علومشون، در ریاضیشون ضعفایی رو داشته باشن، یه مشورتی بگیریم. گاهی اوقات الان هم فضایی فراهم شده که خانواده‌ها با معلمین بچه‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونن ارتباط برقرار کنن.
بله.
راهنمایی بگیریم از معلمشون و برای جبران مشکلات علمی فرزندانمون حتما یک برنامه ریزی مناسب رو در این ایام داشته باشیم.
درسته.
یه نکته آخری، البته میشه خیلی وسیع‌تر این رو بیان کرد، ولی یه نکته آخری رو هم اشاره بکنم، بحث مهارت آموزی فرزندانمونه در این ایام. یعنی میتونه یک فرصت خیلی خوبی باشه که دخترها مهارت‌های دخترانه رو یاد بگیرن، پسرها مهارت‌های پسرانه رو، ولی تحت مدیریت و برنامه‌ریزی بزرگترها. بالاخره برنامه‌ریزی که مادر داره، برنامه‌ریزی که پدر میتونه در محیط خانه داشته باشه و بچه‌ها یک سری فوت و فن‌های زندگی رو از ما بزرگترها یاد بگیرن. و قطعاً باز اگر اون فضای خوشایند ایجاد بشه، ما این همراهی فرزندانم رو تو این زمینه بیشتر خواهیم داشت.
درست.
پس من 7 نمونه فعالیت رو گفتم که اینا دیگه حد اقل ها بود، خیلی میشه ریستر هم بیان کرد.
درست.
ولی بدونیم که این فرصت مختنمیه و این آیه شریفه رو حتما ما دنبال بکنیم، آیه سوره مبارکه انشراک فاذا فرخت فانصب رو دنبال بکنیم که اگر فراغتی ایجاد میشه فانصب، به کارهای مهمتری بپردازیم و زمینه‌ای رو فراهم کنیم که فرزندانم انشالله کارهای خوبی رو بتونن انجام بدن.
انشالله. خیلی ممنونم استاد تراشون. اگه اجازه بدیم من یه تکرار سریع داشته باشم از نکاتی که حضرت عالی فرمودین که اگر شنونده‌های عزیزمون میخوان یادداشت بکنن یا احیانا خاطرشون رفته همین الان سریع بازخوانی بشه و بازشنوایی بشه که توی یاد و خاطرمون بمونه. مرحله اولی که شما بهش اشاره کردین بحث خودگاری هست که بچه‌ها بتونن تو کارهای خودشون یه سری از در حقیقت مسئولیت‌ها رو به عهده بگیرن، مرتب کردن اتاقشون و وسایل بازیشون و ماجراهای مختلف. مرحله دوم دگرگاری هست که بخشی از کارهای خونه رو بهشون بدیم، کمکمون بکنن و بتونیم از حضورشون استفاده بکنیم که فکر می‌کنم روی اعتماد به نفسشون و موضوعاتی از این دست تأثیر مثبت میذاره. بحث سوم تفریح بود که رسانه‌ای یا غیر رسانه‌ای بود، که رسانه‌ایش که میشه در حقیقت تلویزیون و در حقیقت برنامه‌های کودک و در حقیقت تفریحاتی که از طریق بازی‌های رسانه‌ای انجام میشه. بازی‌های گروهی با خانواده هم میشه در حقیقت تفریح غیر رسانه‌ایش. مطالعه رو بهش اشاره کردیم. و همینطور جبران برخی از کمبودهای علمی بچه‌ها که بچه‌ها ممکنه یه جاهایی که تو درسشون دچار مشکل هستن بتونیم از این فرصت نهایت استفاده رو بکنیم. و آخرین مرحله هم مهارت آموزی بود که دخترها میتونن مهارت‌های دخترانه رو از مادرشون یاد بگیرن و پسرها هم انشالله در کنار پدرهاشون بتونن بعضی از مهارت‌های پسرانه رو آموزش ببینن. خیلی متشکرم استاد، سپاسگزارم. دوستان خوب شنونده، پرسمان تربیتی خانواده رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. بریم فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم در کنارتون هستیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
عصر همه شما شنونده های عزیز و بزرگوار به خیر باشه. آرزوی سلامتی، بهروزی، موفقیت، سربلندی و سرافرازی دارم برای یکایی که شما ایرانیان، شما هموطنان گرامی در روز 12 فروردین هستیم. حتما میدونید که 12 فروردین ماه هر سال رو جشن میگیریم، چرا که روز جمهوری اسلامی ایران. این روز فرخنده رو خدمت همه شما تبریک میگم، انشاءالله که سالم و سلامت باشید. استاد، پیامک های زیادی به دستمون رسید، اگر اجازه بدین یکیشو بخونم. 914 4 شماره آخر 3254 پیامک دادن که سلام و احترام، شوهرم حرمت منو پیش اهل خونه و حتی جلوی فامیل نگه نمی.
ببینید، برای اینکه ما بتونیم زمینه‌ای رو فراهم بکنیم که این حرمت‌ها چه در خلوت چه در آشکار حفظ بشه، اولین نکته اینه که ما خیلی شفاف باید انتظارمون رو به همسرمون بیان بکنیم.
درسته.
چون من به تجربه این رو در فضاهای مشاوره‌ای دیدم، مثلا آقا گاهی اوقات میگه که من اگه میدونستم ناراحت میشم مثلا فلان کار رو نمیکردم یا فلان حرف رو نمیزدم. اون خب به صورت طبیعی مثلا آی فلانی، وقتی آدم یه حرفی یه رفتار اینجوری انجام میده طرف مقابل ناراحت میشه. ولی من میدم مثلا ایشون لبخندم میزنه توی جمع.
درست.
خیلی ابراز نمیکرد، منم میدونستم حرفش شاید نامناسبی باشه نباید زد، ولی نمیشنیدم از او که او از این نوع رفتار من، برخورد من ناراحت بشه. ولی نه، خیلی شفاف ما خوبه که اون سطح انتظاراتمون رو به طرف مقابلمون بگیم و حتی گاهی اوقات فراتر از این هم عمل بکنیم. یعنی گاهی اوقات ما همسران، زوجها، خیلی خوبه که درباره موضوعاتی که خوشمون میاد، از موضوعاتی که ناراحت میشیم یا سطح انتظاری که در اون ارتباطات احترامگونه نیاز داریم در حضور فامیل همسرمون، در حضور فامیل خودمون، خیلی راحت اینا رو به طرف مقابلمون بگیم و از او درخواست بکنیم که این رو چیکار بکنه، رعایت بکنه.
درسته.
اما یه نکته دوم و مهمی هست، من میخوام این رو خانواده‌های محترم خیلی بهش دقت بکنم.
بله.
ما یه تعبیری داریم تحت عنوان بهانه پنهان. این بهانه پنهان یک بالاخره فوت و فنیه که توی فضاهای مشاوره ما بهش رسیدیم.
درسته.
مثلا ببینید، مرد میبینید یک جایی از همسرش دلخوره، این دلخوریش رو هم نیامده بیان بکنه.
درست.
و حل بکنه، و لذا این تبدیل به یک بهانه میشه برای اینکه یک سری رفتارهای نامطلوبی رو با همسرش داشته باشه. حالا من مثالی براتون میزنم ببینیم یعنی چی. مثلا شما میبینید که خانواده همسر میان منزل ما، من مثلا خیلی تحویل نمیگیرم اونها رو، خانم خیلی تحویل نمیگیره اونها رو و بله سرد برخورد میکنه اونجوری که باید، احترام نمیگذاره. اینها که از خانه میرن بیرون، آقا تو دلش میگه که خب حالا نوبت تو هم میرسه،
اونام میگه.
یعنی ببینید، این میشه هم بهانه پنهان. یعنی رفتار من منجر به این شده که او هم یک رفتاری رو انجام بده که بعدا من رو ناراحت بکنه، من رو دلخور بکنه. از این بهانه‌های پنهانی موقعی من میشمردم، حالا شاید فرصت نشه در این برنامه، شاید حدود 60-70 تا ما در آوردیم یعنی بهانه هایی که ممکنه زمینه ای رو فراهم بکنه که طرف مقابل ما برخورد های نامناسبی رو با ما داشته باشه. میتونه این برخورد ها رو برخیش رو کلی بیان بکنم، چون اینا حالا جزئیات فراوانی داره. ممکنه گاهی اوقات اصلا شکل برخورد عاطفی، مثلا آقا دوست داره همسرش یک ارتباط عاطفی خوبی چه در خلوت چه در آشکار داشته باشه، نداره خانم. بعد آقا چکار میکنیم؟ تبدیل میشیم به این بهانه‌ای که مثلا به همسرش در محیط‌های مختلف بی احترامی بکنم. گاهی اوقات میبینین ممکنه این بهانه ریشش مثلا رفتاری باشه. مثلا آقا انتظار داره که خانومش یه سری رفتارهایی در نسبت به اون انجام بده، میره خانوم این رفتارها رو انجام نمیده، این تبدیل به اون بهانه‌های پنهانی میشه که تبدیل به یه عقده گشایی که رفتارهای نامطلوبی رو با همسرش انجام بده.
درسته.
گاهی اوقات میبینید نه، اصلا این بحث خدمت شما عرض کنم که فراب عاطفی و رفتاریه. مثلا برخی از نکات رو خانم رعایت نمی کنه. مثلا آقا دوست داره اقتدارش تو خونه حفظ بشه، دوست داره گاهی اوقات از خانومش چشم بشنوه. میبینه این اتفاقات نمیفته، یه جایی میبینه آقا عقده گشایی میکنه و بالاخره رفتارهایی رو انجام میده که برای خانم نامطلوب و ناخوشاینده. پس ببینید یه تعبیری رو ما توی ارتباطات داریم که وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به اون اشاره میکنن، میگن گاهی اوقات متاسفانه ما خار تو چشم طرف مقابل رو میبینیم ولی تیر تو چشم خودمون رو نمیبینیم. یعنی موقعی ما رفتارهای نامطلوب طرف مقابل رو ولو اندک میبینیم ولی نمیبینیم این رو که ما چه کردیم که او داره این رفتار رو انجام میده. و چه خوبه که همین خواهر بزرگوار ما هم به این نکته هم توجه بکنه، یعنی یه واکاوی بکنه، یک جستجویی بکنه، بگه که نکنه من دارم رفتارهای رو انجام میدم که بازخورد شده رفتارهای نامطلوب همسرم، اینها رو برم پیدا بکنم و حل بکنم.
دوست.
و یه نکته سوم و آخری را هم من تو این زمینه بیان بکنم که اینم میتونه کمک تو این زمینه بکنه، و این است که گاهی اوقات هم حرمت آدم ها دست خودشونه. یعنی این هم ما باید بهش دقت بکنیم. یعنی گاهی اوقات مثلا خانومی که تو جمع خودش بالاخره رعایت رفتارش رو میکنه، مثلا نوع خندش رو مدیریت میکنه، نوع برخوردش رو با مهمانها مدیریت میکنه، ناخودآگاه آقا هم با اون مؤدبانه برخورد میکنه. ولی گاهی اوقات ما میبینیم اینا رو هم باز تو مشاوره ها زیاد دیدیم، مثلا خانم میبینید که تو جمع ها خیلی سادگی میکنه، رفتارهایی رو انجام میده که نباید انجام بده، خنده های بلندی رو انجام میده که نباید انجام بده. بعد میبینی آقا به خودش اجازه میده، میگه این هر که مثلا بشه متلک یه تیکهی میپرونه، ما هم بالاخره از این قافله عقب نمونیم، ما هم کار خودمون رو انجام بدیم.
برسته.
ولی وقتی که نه، من هم رعایت میکنم، دقت میکنم، حالا به تعبیر اون کلاس کار رو حفظ میکنم، رفتارم رو مراقبت میکنم، زمینه فراهم میشه که همسرم هم نسبت به من اون ادب در کلام رو، ادب در رفتار رو رعایت بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، خیلی جامع و کامل بود و به همه ابعادش پرداختیم. انشالله که همه ما نکاتی که استاد تراشون گفتن رو بهش توجه کامل رو داشته باشیم. و فکر میکنم استاد اگر احیانا این رفتار از یه آقای سر بزنه که حرمت همسرش رو بشکنه، حالا کاری ندارم به این سوال شنونده من، دارم خطاب به آقایون و خطاب به خودم مشخصا این صحبت رو مطرح میکنم و کاری ندارم به این سوال شنونده محترممون، دارم این نکته رو نسبت به خودم عرض میکنم، اگر مثلا من آقا در محیط خانواده یا در محیط اقوام و فامیل نسبت به همسرمون احترام لازم رو نداشته باشم، ممکنه آسیب‌های خیلی جدی به زندگیم وارد بشه.
قطعاً همینطور هستش، یعنی بازخوردش فقط در اون مهمانی نمیمونه، برگشتش به کف زندگی تو اون رفتارهای روزمره زن و شوهر تأثیرات مستقیم خودش رو قطعاً میگذاره.
بسیار خیلی ممنونم و سپاسگزارم. شما شنونده های عزیز از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 میتونید با ما همراه باشید. بریم یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
سوالم این هست که سفارش شده بچه‌ها با همسن و سال خودشون بازی کنن، الان در این شرایط که نمیشه دور هم جمع شد، ما باید چی کار کنیم؟
بله، تشکر میکنم از شما شنونده گرامی. استاد تراشون در خدمتتون هست.
برخی از شرایط تربیتی بله توی شرایط عادی طراحی میشه. مثلا ما میگیم همبازی بچه ها همسالشون باشه، همجنسشون باشه، کفیتی وجود داشته باشه بین دو خانواده. ولی موقعی هستش که میبینیم نه، ما الان در شرایطی هستیم که یه خواهر و برادر تو خونه هست.